أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وغلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. بحث سال مطالبی که مربوط به گذشته هاست هدایت بشه. یکی این که خدای سبحان هدف خلقت انسان و جن را عبادت بیان کرده، که البته هدف مخلوق این است نه هدف خالق، که فرمود ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. بنابراین فرشته تو این بخش داخل نیست، زیرا معصوم بودن اونها، منزه بودن اونها از زاد و ولد و مرگ و میر و امثال زاله باعث شد که تو این بحث به تقسیم راه پیدا نکنه. بنابراین اگر برای فرشته شریعتی بود اونها هم یک وحی نبوت و رسالت می داشتن، اونم یک بهشت جهنم می داشتن، اونم یک دستگاه قضایی می داشتن و مانندون. یه هم چیزی برای فرشته نقل نشده، فقط برای جن و انس نقل شد. مطلب دوم این است که به استناد همین اصل جامع، جریان امر فرشته ها به سجود بر ملائکه نمیتواند یه امر تشریعی این چنینی باشد. اما اونچه که برای هست آدم سلام الله علیه اتفاق افتاد در جریان ورود به بهشت و تعبیر به عصیان و قوا و امثال ذلک، اینها چون قبل از هبوط به زمین است و در سوره مبارکه بقره و همچنین سوره طه بیان فرمود وقتی وارد زمین شدید شریعت می آید، قل نه به تو فر ارض، وقتی به زمین فرود آمدید، فاما یأتینکم منی هدن کذا و کذا، با یه تفاوت مختصر در سوره مبارکه بقره به سوره توبه فرمود وقتی هبوط کردید شریعت می آید، معلوم می شود قبل الهبوط شریعتی نبود. مخصوصا در بهشت وقتی از سوره مبارکه امام رضا سلام الله علیه سوال می کنند که این درخت منهی و عنها چه چیزی بود، چون بعضی از روایات دارد که مثلا خوشه خرم گندم بود، بعض دارد انگور بود، بعض دارد خرما بود، بالاخره کدام یکی از این اخبار درست است؟ حضرت فرمود همش درست است، برای که درخت بهشت این چنین نیست که اگر درخت انگور باشد گندم ندهد، یا اگر خوشه گندم بود انگور ندهد، هرچه را بهشتی خواست خواهد داد. معلوم شد یه همچه بهشتی است. قدرت فاکلا قدرت اینه که ما از چند جهت باید وقت رو تلف بکنیم. اتلاف و عمر حقیقت شرعیه ندارد، همینه دیگه. این حرف هم گفته شد چندین بار، چاپ شده چندین بار. یه کسی که دیر می آید معناش نیست که امامی که باید رعایت اسلاف مأمومی بکند، معناش نیست که کسی رکعت سوم یا چهارم رسید امام برگرده، که معنای رعایت از اسلاف مأمومین این نیست. این نیست یعنی این نیست. اینا رو میگن اتلاف عمر. این چیزی که نوشته شده باید بجا مراجعه کرد، اینا رو دیگه سوال نکرد. به هر تقدیر فاکلا در قرآن که دارد فاکلا، در بهشت سخن از امر نیست، سخن از نهی نیست، سخن از عصیان نیست، چون لا لغو فیها ولا تعصیب. این بهشتی که امام رضا سلام الله علیه تبیین فرمود، فرمود بهشت جاییست که یک درخت هر که بهشتی بخواهد میدهد، نه اینکه فقط انگور انگور میدهد، درخت خوش گندم گندم میدهد. خب یه همچه جایی جا برای شیطان نیست، جا برای معصیت نیست، جا برای امر نیست، جا برای نهی نیست، جا برای عصیان نیست. اگر سید الرسول علیه و بعضی از بزرگان دیگر این رو بر تمثیل حل کردن، روز ضوابط و شواهد عامه قرآنی بود. اون چیه در سوره مبارکه بقره دارد، اوائل سوره بقره، این از وقتی وارد زمین شدید وحی میاد، نبوت میاد. آیه 38 سوره مبارکه بقره اینه: قل اهبطا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدا، اونگاه فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا کذبوا کذا و کذا. این از سوره مبارکه بقره. مشابه این در سوره مبارکه طه هم به همین سوره آمده است. در سوره طه بعد از این که فرمود فقل لا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا یخرجنکم من الجنه فتشقا، اونگاه شیطان وسوسه کرد. آیه 121 فرمود فاکلا منها فبدت لهما سوءاتهما، اونگاه می‌فرماید به این که در آیه 122 به بعد قل نهبطا منها جمیعا بعضكم لبعض عدو فاما یأتینکم منی هدا فمن اتبع هدای فلا یضل. اگر شریعت آمد، دستور آمد، هر کس قبول کرد حکمش کزا، هر که نکول کرد حکمش کزا. مثلا میشه قبلا شریعتی در کار نبود، وقتی شریعت در کار نبود ناچاریم امر و نهی و عصیان و تقا و قوا و اینها رو مناسب با همون عالم معنا بکن. مطلب بعدی آن است که اگر چنانچه در این بخش فرمود به این که شما مواظب باشید و عصیان نکنید، ناظر به اون بحثای قبلی است. میمونه مطلبی که مربوط به برهان و ایمان آوردن است. انسان وقتی میخواد ایمان بیاورد، ایمان معقول و مقبول، علا اقسام، یا روی مشاهدات است، چیزی رو شهود میکند ایمان میآورد. خب این علا بینت من ربه است. یا رو برهان دقیق عقلی است که ثابت میکند جهان خدایی دارد و واحد است، بو ایمان می آورد، این انا بینت من رب است. یا روی شهود عرفانی نیست، روی برهان تفصیلی نیست، ولی روی برهان اجمالی است، مثل قول معصوم. این بیان روشن مرحوم صدر متعلیم تو جلد 9 اسفار همینه که قول معصوم سلام الله علیه می تواند حد وسط برهان قرار بگیرد. اگر کسی در محضر امام معصوم سلام الله علیه نشسته است، کسی هم نیست، احتمال تقیه هم نیست، وجود مبارک امام معصوم هر مطلعی بفرماید درباره فروع دین که این بیان رشده، درباره اصول دین هم بیان رشده، اگر درباره خدا، قیامت، وحی، نبوت هرچه بفرماید، این حجت بالغه الهی است. این با برهان فلسفی فرقی ندارد. برای اینکه انسان به برهان عصمت یقین دارد این گوینده حق میگوید، یقین دارد صدق میگوید، خب یقین پیدا میکند به واقعیت دیگر. وقتی یقین به واقعیت پیدا کرد به ایمان میاره. قول معصوم می تواند حد وسط برهان قرار بگیرد در عقائد. منتها کسی که در محضر امام سلام الله علیه باشد خب فیض خاص دارد. اگر نشد روایتی بود متواتر سندن و نص بود دلالتن، اینم کار حضور مسئول رو کند. اگر متواتر نبود خبر واحد بود ولی دلالتن نص بود و سندن محفوف به قرائن قطعی بود، اینم کار متواتر رو میکند و کار برهان فلسفی رو میکند. اگر که اون چه نص نبود ظاهر بود و سندن هم قطعی نبود، یه مزنه می آورد، منتها مزنه در اصول دین معتبر نیست. خب پس یا سند ایمان شهود است، یا نظیر اون که اویس قرن ندیده ایمان آورده، این که برهان قامو نکرده، که این که موجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود اینی اجدو نفس الرحمن من ناحیت الیمن، این اون که دلیل فلسفی و کلامی اقامه نکرده که. خب این رو مشاهدات باطنی یافت و پذیرفت. اگر کسی برهان عقلی اقامه بکند بعد ایمان بیارد، این هم معقول است و مقبول. اگر کسی قول معصوم را داشته باشد به عهد انهای ثلاثه که یاد شد، یا در حضور معصوم باشد، یا خبر واحد محفوف به قرینه قطعی باشد، یا خبر متواتری که سندن به دلالتن تامس باشد، این برهانیست معقول و مقبول. اگر نشد یا تقلید است که ایمان باطلی است، یا یه ایمان روانی است. برخی ها حرف گذشتگان را حجت میدونن، این هم منطق نیست، بازگشتش به قطع روانی است، نظیر قطع قطع که قطع معرفت شناسی نیست، روانشناسی است، یه ایمان معرفت شناسی نیست، بلکه روانشناسی است ماننده. اما در هیچ جای فلسفه نیامده که تصدیق نظری همون ایمانه. اگر تو حکمت متعالیه تو فرمایش حضرت متعالیه یا دیگر آمده که ایمان تصدیق است، این تصدیق عملی است نه تصدیق علمی. یعنی انسان اون چرا که با بخش اندیشه و عقل نظری بین موضوع و محمول گره زد و تصدیق کرد که گفت الف با است، یه تصدیق دیگر بکند که من هم قبول دارم، اساره این قضیه را به جان خود گره بزند، که این تصدیق میشه ایمان و این عمل است. آمنا و صدقنا، این آمنا و صدقنا تصدیق عملی است، یعنی قبلنا، قبولنا، تقبلنا، نه جزمنا به ان زیدن قائمون، بلکه عزمنا به انه حق و ماننده. این اصاره فرق اینا. اما در بیان این که وجود مبارک هارون در کوه طور همراه موسی کلیم بود یا نه، این دلیل میخواد برای اینکه وجود مبارک موسی کلیم تنها رفته بود مدین و با عائله از مدین برگشت، از محضر شعیب برگشت، دیگه برادرش هارون در این صحنه ها نبود. وقتی که در کوه طور به وجود مبارک موسی کلیم این وحی فرستاده شد که شما پیغمبری، فرمود خب برادر مرا هم که وزید من قرار بدید که من این مسئولیت را بکنم. اینها اصحاره اطلاف، یعنی اطلاف عمر و اطلاف وقت، که بالاخره آدم وقتی وارد درست میشه باید قبلی دیده باشه دیگه، هر چیز دیگه سوال نمی کنن که. خب الان شما ببین این کتاب ها ده ها بار این حرف ها نوشته شده، این آیونی که باید ویراستاری بکنن چاپ بکنن، هی رو خط میزن هی رو خط میزن، میگن چون قبلا چاپ شده. یه چیزهای رو آدم این همه دریای فراوانی که تو قرآن است، آدم چهار تا سوال علمی عمیق میکنه. آقه به هر تقدیر در جریان موسی کلیم فرمود اینی انا الله العزیز الحکیم، اونجایی که باید وجود مبارک موسی کلیم رو بفرستد فرمود اذهب الی فرعون انه طغى. اما قبل از او وقتی خودش رو میخواد معرفی کند، بابا من عزیزم نفوذ ناپذیرم، یک. و کار من هم حکیمانه است، دو. اما از این نفوذ ناپذیری و قدرت و اقتدار بیکران هرگز برخلاف رحمت کار نمی کنم، رحیمم، سه. با این اوصاف خودش رو به وجود مبارک موسی کریم معرفی کرد. این چنین نیست که حالا موسی سلام الله علیه را با عصا فرستاده برای فرعون بگه برو اینی منتقمون، خیر، حتی برای فرعونم که پیام میفرستد فمد قول له قولا لینا لعله یتذکر و یخشا، که بحثش گذشت. اون خدا نمیخواد فرعون هم به جهنم بره، خدا میخواد فرعون رو هم هدایت کنه، فبود آرام بکنید، نصیحت کنید، بلکه برگرده. خب اگه بر نگشت ما صبر میکنیم راه برای توبه بازه. اگر توبه هم نکرد و نبز و کتاب الله و راه ظهور هم، اون وقت به دریا میگیریم بگیر، فرصت که هست. بنابراین اول که انسان با تشر وارد نمیشه، که اول با رحمت و رأفت و قول له قولا لینا لعله یتذکر و یخشا، که تو سوره مبارکه هاتها و اینا گذشت. اما اینجور بگید بلکه برگرده، فرصتم بدید، مهلتم بدید تا آخر، و وقتی نشد اخذنا و غشه نبذنا فی الجم، اینا همه ریختیم تو دریا. فرصت که هست، اما مهلت به اندازه کافی و بیش از حد توقع. خب اما جریان استثناء که فرمود لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم، سه، یعنی سه جمله است، دو جمله نیست. ما یه مستثنامن داریم، یه مستثنا داریم، یه راه توبه. فرمود لا یخاف لدی المرسلون، مرسلون که پیش من نمیترسن، این یکی مستثنامن. مستثناش الا من ظلم، اگه کسی ظلم کرد یقینا میترسن. سوم، یعنی سوم، اون مستثناست نه مستثنامن. حالا اگه کسی ظلم کرد همیشه باید محروم بشه، یه راه بازگشت بازه. فقط ظالمین هم اگر راه برگرده ما راهشو میدیم. این کار با مستثنا و مستثنامه نداره تا این چیزی سوال رو نسه. سوال حسن و سوال نصف العلم، این دیگه مربوط مستثنا نیست. تا کسی بگه که خب شما گفتید مستثنا که خارج از مستثنامه نست، اینجا که مستثنامه داخل در مستثنا، داخل در مستثنامه است، برای اینکه الا من درم سما بدل سو فینی غفورون رهی هم که شده لایخاف، خیر. این سومی، یعنی سومی است، این سومی، این مستثنامن هست، نه مستثنا. اولی مستثنامن هست، لایخاف لدی المرسلون. دومی مستثناست الا من ظلمه، خب ظالم میترسد، باید هم میترسد. حالا قضیه سوم، جمله سوم که نه مستثنامن هست نه مستثنا، ای کسی ظالم شد محکوم به خوب شد، باید همیشه بترسد یا راه حل هست؟ قرآن چون کتاب هدایت است راه حل نمیشه میده، اما دو ظالم هم اگر برگرده ما راهش میدیم. اما در جریان وجود مبارک موسی کریم همزمان دو مطلب را به او ارائه کرد، یکی ترک خوف، یکی اعطای رسالت. این که فرمود نترس، یه وقت از انسان به دیگری میگوید نترس، او را وعده میدهد و امیدوار میکند، تشجیع میکند تا حدودی در او اثر دارد. یه وقتی با همین جمله نفی خوف میکند در نظام تکوین، ذات اقدس اله با همین جمله هم اعطای رسالت کرد هم خوف زدائی کرد. نترس زیرا پیامبران نمیترسند، یعنی تو من المرسلینی. خب فرمود به این که این کار را انجام بده و برو به طرف فرعون. رفت و اون سحر را اعلام کرد و جریان سوره مبارکه طه مبسوطاً گذشت. بعد فرمود فنظر کیف کان عاقبت المفسدین، پایانش هم ببین، و پایانش هم در بخشی از سوره قبلی گذشت، بخشی هم خواهد آمد. در این سوره برای اینکه روشن بشه پایان مفسدین چه خواهد بود، جریان است داوود و سلیمان و بخش از انبیا رو نقل می‌کنه. فرمود ولقد آتینا داوود و سلیمان علما، این تنوین علمن برای تفخیم و تعظیم است، یعنی علم ویژه‌ای ما به اینها دادیم، گرچه خب اصل علم را خدای سبحان به خیلی ها داده است، اما علم ویژه‌ای که مربوط به این دو پیامبر بزرگوار است با کلمه علمن، یعنی با این تنوین خاص بیان کرد. ولقد آتینا داوود و سلیمان علم و قالا، اینا شاکرانه عرض کردن خدا یا تو را شکر میکنیم که این علم ویژه را ما دادی. و قالا الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، ما رو تنها بر بندگان کافر و منافق و ملحد و امثال ذلک برتری نداد، اونا که حساب دیگری دارن، ما را بر بسیار از بندگان خاص خودش برتری داد که این شکر الهی است، چون خدا فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، خدای سبحان آل مؤمنان عالم را، انبیا را و مانند اون را که از علم خاص برخوردار کرد برتری داد. خب یه علم خاصی به ما داد که مایه فضیلت ما بر دیگران شد، ما باید بیش از دیگران شاکر باشیم. الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، اون علمن چه علمی است که با تنویل با اون تنویل تنکیر و تفخیم بیان شده که لقد آتینا داوود و سلیمان علمن؟ این در سه طایفه از آیات مشخص فرمود. یک طایفه مربوط به خصوص است داوود است، یه طایفه مربوط به خصوص است سلیمان است، یه طایفه هم مشترک بین داوود و سلیمان سلام الله علیه ماست. اون طایفه که مشترک بین داوود و سلیمان است، یکی از اونها همینجا محل بحث است که اینجا فرمود ولقد آتینا داوود و سلیمان علم. در بخش از سور در جریان درباره هست داوود نظیر آیه 17 و 18 سوره مبارکه داوود ساد جریان داوود ذکر کرد. در سوره ساد آیه 17 و 18 فرمود اسبر علی ما یقولون وذکر عبدنا داوود ذل عید انه اواب، که دارای قدرت بود، عید یعنی قوت، تأیید یعنی تقویت، عید یعنی قدرت، تأیید یعنی مقتدر کردن، ذل عید انه اواب، چندین بار شبان روز اوب و رجوع و بازگشت به درگاه ما دارد. اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ، ما سلسله کوها را مسخر کردیم، به کوها دستور دادیم در نماز جماعت داوود شرکت کنید، با او نماز جماعت بخوانید، یا جبالو عبوی معهو، در مناجات او، در دعای او، در تضرع او، در ناله و لابه داوود شما هم شرکت کنید، یه دعای ندبه عمومی تشکیل بید، ندبه یعنی همون ناله، یا انا سخن الجبال معهو یسبحن بالعشی والاشراق، برای اینکه ما گفتیم یا جبال و عبدی معهو، این هم در صبح و شام در نماز جماعت رو شرکت میکردن، در دعای رو شرکت میکردن، وقتی وجود مبارک داوود نماز بخون سلسله جبال هم با او نماز بخوندن، دعا میکرد سلسله جبال هم با او دعا میکردن، این علم خاصی که ذات اقدس الله به داوود داد. بعد همود و تیره محشورتن، یعنی برای داوود سلام الله علیه ما تیر را جمع کردیم، همونطور که برای سلیمان جمع کردیم، کلون لهو ابواب، همشون به پیشگاهو برمیگردن، او برجو دارن آبه یعنی رجل، و شددنا ملکهو و آتیناه الحکمت و فصل الخطاب، یه سرفصلیست برای قصه که در سوره ساد درباره خصوص جریان است داوود ذکر میکند. در سوره مبارکه انعام هم بخشی از جریانی که مربوط به این خاندان بزرگ است بزرگوار است ذکر فرمود. آیه 78 به بعد سوره مبارکه انبیا اینه و داوود و سلیمان از یحکمان فرحرس از نفشت فیه غنم الغو و کنا لحکمهم شاهدینه ففهمناها سلیمان، اینجا ظهور دارد در جریان است سلیمان، در سوره صاد ظهور دارد در جریان است داوود سلام الله علیه. اما و کلن آتینا حکمن و علمن و سخرنا مع داوود الجبال یسبحن، یک و تیره دو، یعنی سخرنا معهود تیره دو و کنا فاعلین، ما این کار را انجام دادیم و میکنیم. در جریان این منطق و تیری که وجود مبارک داوود و سلیمان بیان کردن که و علمنا منطق تیر که ورث سلیمان و داوود و قال یا ایها الناس علمنا منطق تیر و اوتینا من کل شیء ان هذا لهو الفضل المبین، ما منطق تیر را آموختیم، به ما تعلیم دادن. ما خیال میکنیم انسان حیوان ناطق است، این ناطق را فصل غریب به انسان قرار میدیم. برخی ها این رو اصلا تو ردیف جنس قرار میدن، تو ردیف فصول نیست. بر فرض که تو ردیف فصول باشه تو فصل بعید است نه فصل غریب. اگر در سوره مبارکه سجده دارد خدا همه اشیاء را ناطق قرار داد، پس کل شیء ناطقون. اگر از جلود و دست و پا سوال بکنند در قیامت کلم شهد تو مغلین قال و انتقن الله الذی انتق کل شیء، ولی میشه کل شیء ناطق، کل موجود ناطق. باید این ردیف جنس قرار میگیره چرا صد به فصل. بر فرض در ردیف فصل باشد تو فصلهای بعید است نه فصل غریب. انسانیت انسان رو باید در جای دیگه جستجو کرد، تو حرف زدن ها نیست. بالاخره الان شما تفسیر زمخشری که نگاه کنید تقریبا نصف صفحه سخن پرنده ها را ایشون از زبان وجود بارک سلیمان نقل کرده که از سلیمان سلام الله رسال کردن بلجل چی بلبل چی میگه، قناری چی میگه، کبل چی میگه، فرون حیوان چی میگه، فرون ده، همه رو مشخص کرده، ذکر اینها رو مشخص کرده، خروس چی میگه، مرغ چی میگه، قناری چی میگه، قمری چی میگه، اینا رو مشخص کرده. ایشون تقریبا نصف صفحه تو بعض از روایات ما هم هست که خروس خوندنش که برخیزید ایها الغافلین غافلون بمانند اون، اینا ایشون روایتی را از وجود مبارک سلیمان نقل کرد که از حضرت سوال کردن یا خود حضرت سلام الله علیه فرمود. نسخه این بلبل، کلمه بلبل را ایشون نقل میکنه، نسخه بلبل تعبیر به بلبل داره، نسخه بلبل اینه، نسخه قناری اینه، نسخه طوطی اینه، نسخه کزا اینه، نسخه کزا اینه. خب خیلی ها ناطقن، نه تنها پرنده ها ناطقن، کل شیء ناطق است. اگر انتق کل شیء معلوم شه انسانیت انسان رو با جای دیگه جستجو کرد، انسان چیز دیگه است. اگر ما نسخ دیگران رو نفهمیم معلوم شه که ما حرف میزنیم، شاید اونا هم اصلا ندونن که ما ناطقیم. اونا وقتی بلبل ها وقتی به هم رسیدن خواستن بگن بلبل ماهوه، میگن حیوان و ناطق، از نطق ما خبر ندارن. که ممکنه خبر داشته باشن به عنایت هایی نظیر هدهد که خیلی از چیزها رو گفته. آیا این هدهد چون در محضر سلیمان سلام الله علیه بود این برهان عقلی را اقامه کرد که کمتر این برهان را توده مردم میتوانه ادراک کنه، یا نه خود هدهدها میتوانه به این حد برسن؟ خب وقتی که وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه که بحثش خواهد آمد این رو فرستاد دنبال اون ملکه سبا، او دید اینی وجد ها بقوم ها یسجدون لشمس من دون الله، بعد برهان قام میکند که چرا لا یسجد لله الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، اینا چرا شمس آفرین را عبادت نمی کنند، چرا به سراغ شمسند، چرا قمرساز را عبادت نمی کنن به سراغ قمرن؟ این حرف حرفی آدم عادی که نیست. اینی وجد تو ها و قوم ها یسجدون لشمس من دون الله، خب چرا اون را خدا را عبادت نمی کنن؟ چرا در برابر شمس خاضع و خاشع؟ خب این حرف، آیا این حرف را حیوانات دیگه می فهمن؟ که محتمله سیدن استاد رسول الله، یا خصوص این هدهد در اثر تعلیم سلیمان بود به اینجا رسید؟ ولی بالاخره حیوانات اگرم برفرض باشه اگه تربیت بشن تعلیم بشن به اینجا هم میرسن. پس این حد از سواد اختصاص به انسان ندارد، انسانیت انسان را در جادیگه جستجو میکنند. این که گاه گفته میشود که ممکن است مشاهدات انسانها خطا در بیاد، مثل انسانی که عمل کرده آتش دارد، خب این آتش رو با علم حضوری میابه، با علم حصولی که نمیابه، ولی آتش آتش کاذب است. ما از کجا بفهمیم عرفا حالتی که مشاهده میکنن یا معاذالله بالاتر از عرفا انبیا و اولیا حالتهایی که مشاهده میکنن با علم حضوری میابن، با علم شهودی میابن، شاید خطا باشد، با اینکه با علم شهودی میابن، علم شهودی هم ممکنه خطا وزیر باشد. غافل از اینکه همونطوری که در نظام تکوین یه حقایقی هست به نام محکمات، یه متشابهاتی هست که در سایه و محکمات حل میشه، در کتاب تدوین الهی یعنی در قرآن محکماتی هست و متشابهاتی، این متشابهات را باید با محکمات حل کرد. در دستگاه هویت انسانی هم به شرح زن یه محکماتی هست، یه متشابهاتی. اگر دو نفر بیمار باشن، هر دو رو بند تو اتاق عمل، هر دو رو عمل بکنن، یکی طبیب باشه یکی غیر طبیب، اون طبیب میفهمه این حالتی که داره شبیه آتش است نه آتش. اون کسی که درس خونده نیست و آشنا نیست میفهم، خیال میکنه این آتش، این آتش نیست، این شبیه آتش است نه آتش. این کسی که متشابه را به محکم ارجاع بده، اون طبیب درس خونده است، اون عارف کارآزموده متشابه حالت را با خود حالت فرق می‌گذارد. اون کسی که از راه رسیده، بله ممکنه ان برای او اشتباه بشه. هرگز یک طبیب درس خونده شبیه آتش را آتش نمی‌داند. میگه من این حالتی که الان دارم بیشباهت به آتش نیست، برای دستگاه دروغ نمیگوید. یعنی روده، معده، دستگاه گوارش حق است و صدق است و بلاره، هرگز یه چیزی بی جا نمیخواد، برای اینکه یه چیزی که او رو بخواد از بین ببره که نمیخواد که. منتها یه حالتی داره، این حالت شبیه آتشه، من باید این حالت درمان بکنم. اون کسی که متشابه شناس نیست، شبیه شناس نیست، هم بر او مشتبه میشه، خیال میکنه آتشانه. بنابراین اگر تشابهی هست، اشتباه کردن هست، مال کسی که گرفتار متشابهات نظام درونی است و از محکمات نظام هویت خود بیخبر است. و عارفی که متشابه در او اثر کند، این سالک ابتدایی است، این راهنما میخواد. این که میگن بی پیر مرو همینه، این که میگن بدون استاد نمیشه همینه. در کارهای درس و بحث و اینا یه سلسله مفاهیم است، انسان پیش میره، اما در جریان سیر و سلوک این حالتهایی است که انسان واقع تشخیص نمیده که این حالت چیه، پیام این حالت چیه. یه کسی باید باشه دست آدم بگیره. بر تقدیر گاه انسان حالات خاص خودش رو مشاهده میکنه و چون محکماتش رو نمیشناسه، متشابهات نمیشناسه، گرفتار است، خیال بکنه که این اثر، خیال بکنه این عبادت، به هم یحسبون انهم یحسنون. نه اینکه علم حضوری اشتباه بکنه، علم حضوری اشتباه نمیکنه، او در تفسیر علم حضوری گرفتار اشتباه است. اون حالتی که میبینه واقعا همون حالته، منتها این حالت آیا آتش است یا شبیه آتش او رو متوجه نیست، خیال میکنه آتش آب میخواد، در حالی که اگر آب بهش برسه آسیب میبینه. بنابراین عارفی که کارآزموده است این حالتها را کاملا ارجاعی میکنه، متشابهات را به محکمات عرفان ارجاع میده و میفهمه در چه مقطع است. اونی که سالک مبتدی است اینه، این که گفتن که عشق آسون نمود اول ولی افتاد مشکلها، برای همینه که اول یه حالت شفاف و روشنی نصیب انسان میشه، بعد وقتی بخواد راه بیفته لنگان لنگام راه میفته. این سالک مجذوب سالک همینه. یه وقت انسان در تشییع یک شهیدی، در یک عیادتی بیمار یه حالی بوده است میده، وقتی حال بوده است داد آسان تصمیم میگیره که به راه بیفته، این آسانه دیگه. اگر یک کار خلافی میکرد به آسانی تصمیم میگیره ترک کنه. این عاشقانه وارد شد و خیلی هم به سهولت و آسانی تصمیم گرفت. اما بقیه راه رو با لنگان لنگان بیاره. اینه که آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. اونا که سالک محضن هیچ وقت تصمیم آسان نمیگیرن، از همون اول با دشواری لنگان لنگان هستن تا آخر. این سالک محضه. اما اون مجذوب سالک اول با آسانی وارد میشه، بعد با دشواری رابرا میشه. اما اونا که مجذوب محضن همیشه راحتن، همیشه تصمیم میگیرن علی بینت من ربن با آسانی. خب میبینید کل خاورمیانه در اختیار وجود مارکه است امیر بود، فبود این حکومت خاورمیانه افته انزه. این مجذوب محضه. این طور نیست که حالا یه وقت حضرت به سختی با مبارزه با نفس و جهاد نفس مثلا اینا رو گذاشته باشه کنار. این طور نیست. مجذوب محض همیشه راحت است. کش آسون نمود اول، کش آسون نمود وسط، کش آسون نمود آخر. سالک محض همیشه در مشکلات است، برای اینکه راه راه سخته. که افتاد مشکل ها در اول، افتاد مشکل ها در وسط، افتاد مشکل ها در آخر. مجذوب سالک که اش آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. سالک مجذوب که اول دشواری هاست بعد که اش آسان نمود آخر. اگر آخرا اش دستش بگیرد دیگه با آسانی حرکت میکند. غرض این است که اگر کسی سالک باشد، متشابه نشناس باشد، خیال میکند این آتش است یا خیال میکند این واقعیتی است. همیشه انسان نیازمند به استاد کامل و ماهر و دستگیر است. خب این علم لا منطق تیر معنا شده. پس مسئله نقط را برای ما خیلی رو حالا در اثر کثرت استعمال انصراف پیدا میکند، وگرنه اونی که در سوره مبارکه سجده ها مین فصلت آمده است که وقتی به جلودشون میگوین لما شهدتم علینا قالوا انتقنا الله الذی انتق کل شی، خب برمیشه کل شی این ناطق است دیگه. اگر کل شی این ناطق است، آیه 21 سوره مبارکه فصلت این است: و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء. پس كل شيء ناطق. و هو خلقكم اول مره و الیه ترجعون. مفهوم بعد بیان است که كل شيء در قرآن چند جا به کار رفته و در هر جای معنی خاص خودش داره. شيء اعم المفاهیم است یک. کل وقتی که روی او آمده برای حفظ تعمیم اوست دو. اینجا که فهمود انتق کلش یعنی کلش این ناطق است، برای اینکه ام شه لا یسبه و حمده، منتها دیگران متوجه نمیشن. لکن در جریان قصه سلیمان سلام الله علیه دو جا کلمه کلشه آمده. این معروف کلشه مقطعی و موسمی است، نه کلشه ای که در سوره مبارکه فصلته. وجود مبارکه سلیمان فرمود خدا کلشه را به ما داد، یعنی برای اداره حکومت این منطقه هر چه لازم بود به ما داد. اونجایی که مربوط به حکومت ما نیست، مربوط به آسمان است، مربوط به منطقه‌های دیگر است که کار بونه دارد که. یا درباره ملک سبا دارد اوتیت من کل شی، این کلمه شی آمده، کلمه کلم آمده. یعنی اون چی که در ملک سبا در جریان یمن لازمه اداره مردم یمن بود این ملک سبا داشت. نه اینکه اوتیت من کل شی، کل شی نظیر کل شی سوره مبارکه فسرت باشه که انتق کل شی. پس برابر این کل شی که در موارد گوناگون در قرآن کریم آمده همه جا به یک معنا نیست. در اینجا هم یعنی آیه 16 سوره مبارکه نمل که دارد که و ورث سلیمانو داووده و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شی، این کل شی یعنی کل شی که بتونه کشور اداره کنه. در جریان ارث مستحضرید که نبوت ارثی نیست، اما مال هم درست است که ارثی است، اما ارث مال هم یه چیزی نیست که قرآن در خدا در قرآن به صورت وحی بیان کند. خب هر پسری از پدرش ارث مال رو ارث میبرد، اما این سلطنت، مدیریت، اداره مملکت در بین فرزندان سلیمان به داوود رسید. این قابل بیان هست، نه مسئله نبوت است چون نبوت ارثی نیست، نه مسئله مال است چون مال هر پسری از پدر ارثی برد، اما سلطنت و مدیریت و اداره کشور و اینها در بین فرزندان سلیمان در بین فرزندان داوود به سلیمان سلام الله رسید که فرمود و ورث سلیمانو داووده. پس ارث ارث نبوت نیست، چون نبوت ارثی نیست، نبوت کسبی نیست. الله اعلم و حسوی اجر و رسالته. ارث مال ارثی هست، اما نیازی به وحی نیست، برای اینکه هر پسری از پدر ارثی برد. اما مسئله مدیریت و حکومت بر پرنده ها و حکومت بر حیوانات و حکومت بر کل جامعه، این مقام ویژه است که قابل ارث است. والحمدلله رب العالمین.